أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در جریان استصحاب بود در مجرای اصول عملیه. خب مفصل بحث رو عرض کردیم، اشکالی را دیروز عرض کردیم و اون اشکال رو به هر حال ما برامون حل نشده و از آقایونم خواستیم که به هر حال راجع به این اشکال فکر بکنید و اساس اشکال این بود، مثل مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه قائل هستند که معدای اصول چه محرزه و چه غیر محرزه مقام قطع طریقی می نشیند، این بزرگواران، این بزرگوار و حتی مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه که قائل شدن اصول محرزه جای قطع طریقی می نشینه. خب وقتی شما چنین التزامی دارید، یعنی وقتی در اینجا اصل قائم شد، این یعامل و معها معاملت الیقین، خب اینجا چجور شماها اشکال میکنید که استصحاب جای در مجاری اصول جاری میشه یا جاری نمیشه؟ خب اینجا هر اصلی قائم شده، اصل بعدی که آمد داخل در غایت میشه، مگر شما نمیایید میفرمایید که بنایی که بنای تعبدی که با اصل میاد باقیه الا ان یحصل العلم بالحکم، علم به خلاف ما تصحیح کردیم، علم به حکم. خب وقتی در اینجا اصل دیگری آمد، استصحاب یا غیر استصحاب، اینجا یقین آمده، علمه، علم یه علم وجدانی داریم یه علم تعبدی. علم تعبدی هم که شما فرقی نگذاشتید بین اماره و اصل، میفرمایید معدای هر دو جای یقین می نشینه، این نمی سازه با هم، توجه می فرمایید. ما یا قائل بشیم که اصول عملیه، حالا یا محرزه یا غیر محرزه، جای قطع طریقی نمی نشینه، حکم ظاهریه، یا اگر قائل میشیم جای قطع طریقی مینشینه، خب این داخل در غایت اصل میشه، یعنی بنا و تعبدی که ما داریم اصالت و طهاره باقیه، حتی یحصل لنا العلم بالحکم. علم هم که فقط علم وجدانی نیست، بلکه علم تعبدی هم هست. این که شما میگید اماره جای قطع میشینه، علم تعبدیش، بسیار خوب. اگر اصل هم جای قطع میشینه، خب اینم میشه علم تعبدی، این هم داخل در غایت میشه. اینو چجور جمعش میکنن آقای؟ این یک مطلب. و اشکال دوم که امروز عرض میکنیم که باز در این جریان استصحاب در معدای اصول داریم، خب ما شنیدیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای عامر سید علی یثربی، این درس که میگفته این معروف از ایشون، میفرمودن از اون وقتی که تنبون پامون کردیم، حالا مثل این که در گذشته این بچه ها وقتی خیلی کوچک بودن تنبون پاشو نمی کردن، بعد یه قدری که بزرگ می شدن مثلا اینجور بوده، در گذشته حالا اینجور بوده، ایشون میفرموده ما از وقتی که تنبون پامون کردیم، از وقتی که با اولیات اصول آشنا شدیم، اینو به ما یاد دادن که استصحاب حاکم هست بر دیگر اصول عملیه، چون اصل محرزه، سایر اصول اصل غیر محرز هستن. مفصلا ما بیان کردیم که چرا اینا اصل محرزن، دیگه تکرار نمی کنیم. خب تقدم استصحاب بر سایر اصول عملیه، یعنی بر اصول غیر محرزه، این تقدم رو میگن حکومته. حالا این حکومت و ورود هم یه قدری نزدیکه، چون ما در بحث حکومت و ورود انشاءالله خواهیم گفت ما یه تخصیص داریم یه تخصص، درست؟ تخصیص که واضحه، تخصص هم واضحه. اگر شما بیای تعبد رو رو سر اینا بیاندازید، تخصیص میشه حکومت، تخصص میشه ورود، تعبد میاد در تخصیص دخل پیدا میکنه، مضافاً به این که در حکومت لسان تفسیر هم باید داشته باشید طبعا. حالا در اینجا استصحاب علت این که حاکم هست بر سایر اصول، این تقدم رو به این نحو ذکر میکنن که در اینجا استصحاب موضوعی برای اصل عملی غیر محرز باقی نمیگذاره. شما اصالت و طهارت دارید، استصحاب هم دارید، یعنی مایی هست که حالت سابقه طهارت رو داره. اصالت و طهارت جاری میکنید یا استصحاب طهارت؟ میگن باید استصحاب طهارت جاری کنی. با وجود استصحاب طهارت اصالت و طهارت جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه استصحاب موضوعی برای اون شکی که ما در موضوع اصالت و طهارت لازم داریم باقی نمیگذاره. استصحاب میاد تبیین حکم میکنه، میگه همون یقینی که در گذشته داشتی هرچی بود همین رو بکشون تا الان. خب با ابقاء یقین شک من از بین میره. وقتی شک من از بین رفت موضوعی برای اصل باقی نمیماند. این بچه تقدمه که حالا این به ورود اتفاقا بهتر میخوره تا حکومت. حالا در جای خودش، حالا ورود و حکومت اصطلاحه، ما تقدم رو فعلا میگیم. خب ما سوالی داریم، سوال که اشکال ما همینجا، سوال این است که این وجه تقدمی که ما برای استصحاب نسبت به اصول محرز قائلیم در مقام حدوث همه آمدن قبولش کردن. یعنی چی؟ در مقام حدوث یعنی الان من این آب رو دارم، هم اصالت و طهارت، شک در طهارت و نجاستش هم هست، حالت سابقه طهارت هم داره، هم میتوانم استصحاب طهارت جاری کنم، هم میتوانم اصالت و طهارت جاری کنم. درست؟ شما به ما میفرمایید که اینجا فقط استصحاب طهارت جاری کن. چرا؟ چون اصل محرزه و مقدم است بر اصالت و طهارت. چرا مقدمه؟ چون استصحاب موضوعی برای اصالت و طهارت باقی نمیگذاره. سؤال ما اینجا اینه، اگر این معنا در مقام حدوث هست چرا در مقام بقا نیست؟ در مقام حدوث موضوعی برای اصالت و طهارت نمیمانه، چون شک از بین میره. درسته؟ خب هر چیزی که در مقام حدوث کارساز باشه در مقام بقا هم میتونه کارساز باشه. من الان آب مشکوکی دارم بین طهارت و نجاست، اصالت و طهارت در جاری کردم، حالا اینجا علم پیدا کردم به حالت سابقه طهارت، اینجا استصحاب در این ماجرا جاری میشه یا جاری نمیشه؟ طبق اون ضابطه حکومتی که شما میفرمایید استصحاب داره بر دیگر اصول عملی بر اصول محرزه، خب معیار در مقام بقا هم هست، معیار در مقام بقا هم هست، حدوث و بقا که تفاوت نمی کنه. استصحاب اگر موضوع شک رو از بین میبره هم در مقام حدوث از بین میبره هم در مقام بقا، چه تفاوت میکنه؟ که شما میایید در اینجا در مقام بقا میگه نه دیگه ولش کن استصحاب نمیخواد، اما در مقام حدوث همه متفق القولن که در اینجا استصحاب مقدمه. بفرمایید. بله. خب نه اون اجازه، اون اشکال اول بود، او حتی تعلم استصحاب هم جاش میشینه. ببینید حتی تعلم شما آمدید مثل مرحوم میرزا قائل شدید که معدای استصحاب جای قطع طریقی میشینه، او حتی تعلم هم درست میشه، او یه اشکال. ببینید من نقطه اشکال فرق میکنه، او یه اشکال. شما میتوانید بفرمایید این اشکال دوم من برمیگرده به اشکال اول. خیلی خوب، اما ببینید من اینجا این نقطه رو الان در اشکال دوم مورد تاکید قرار دادم که شما مگر نمیفرمایید استصحاب بر اصول محرز مقدمه و چه تقدمش چیه؟ چون موضوعی برای شک نمیگذاره. درسته؟ نه میگه اینا جواب. اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. مولانا شک با تعبد سر و کار داریم دیگه، استصحاب هم تعبده دیگه. مثل مرحوم میرزا. ببینید اینجا حرفا رو هم نقد کردیم، این حرفا رو هم گفتیم. مرحوم میرزا مطلقا در اصول عملیه، محقق عراقی در اصول محرزه، وگر نفرمودن این اصول جای قطع طریقی میشینه. جای قطع طریقی میشینه یعنی چی؟ یعنی علمان، علم تعبدیه دیگه، به برکت تعبد علمان. بنابراین این قایت اصل واقع میشه. ما در اشکال دوم عرضمون این است که همون معیاری که شما در تقدم استصحاب بر اصول غیر محرزه میفرمایید، اینو در مقام حدوث میفرمایید. خب بیل به کمرش خورده در مقام بقا. همون معیار که هست، اگر شک رو از بین میبره، حدوثاً از بین میبره، بقاءً چرا نتونه این شک رو از بین ببره؟ توجه فرمودید؟ دو تا اشکاله. این اشکال از خود ماست، اینو روش فکر کنید، جوابم به ما بدید خیلی خوشحال میشیم، چون اشکال رو از دیر زمان ما داشتیم. ولذا ما در اینجا گیری که داریم، یعنی ما هم مثل اعلام قائل هستیم که در مجرای اصل استصحاب نباید جاری بشه. منتها ما یه قدری علت این که این حرف رو میزنیم، ما در این که این اصول معدای این اصول جای قطع طریقی بنشینه گیر داریم، گیر داریم، ولذا این حرف رو میتونیم بزنیم. اگر بنابشه جای قطع طریقی بنشینه چه فرقی با اماره میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ این قایت اصله، به عنوان قایت اصل واقع میشه. ما قائل هستیم که در اینجا استصحاب در مجرای اصول نمیتواند جاری بشه، چون در این که غیر اماره یقوم و مقام القطع طریقی ما گیر داریم، گیر اساسی داریم، و اینجا معدای اصول حکم ظاهریه. استصحاب هم خصوصیتی که داره، واقع رو استصحاب ارائه نمی کنه، گوشه چشمی به واقع داره، یک نحو احرازی داره، و الا میشد اماره اگر واقع رو ارائه میکرد با اون بیانی که عرض کردید. یقین سابق رو شارع تعبدن آمده و کشونده، همون تعبدی که در اصالت و طهاره آمده رو طهارت گذاشته، درست شد؟ منتها تعبد شارع تعبد صرف نبوده در استصحاب، بلکه تعبد شارع بنا گذاشته شده روی حیثیتی که این حیثیت میتوانه با واقع ارائه داشته باشه. این تفاوت رو داره. این عرض ما در اینجا. ولذا مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه خودشون رو از این بحث خلاص کردن. یعنی وقتی بحث اینجا بحث میکنن، در این تنبیه بحث میکنن آیا استصحاب در مجاری امارات جاری میشه یا جاری نمیشه، اصول عملیه رو اصلا مطرح نمیکنن. اصلا مرحوم شیخ رضوان الله علیه اصلا مطرح نمیکنن. مرحوم آقای خویی ملاحظه فرمودید بحث عمیق اصلا نکردن، فقط پرداختن که ببینیم این اصل آنات بعدی رو شامل میشه یا شامل نمیشه، با اون بیانی که ما هم حالا تأملی داشتیم در اون بیان. به حال شاید حق با این آیون بود که عنوان نکردن. علتش هم این است که در اینجا این جای گزینی اصول جای قطع طریقی اگر مسلم باشه گیر داره در اینجا که ما بگیم استصحاب در مجرای اصول جاری نمیشه. این اشکال رو هست، لعل وجه این که آقایون مطرح نکردن این اشکال بوده. این بحث علی ای حال از نظر ما به این صورت تمام میشه. ما قائل هستیم، نتیجه بگیرم، ما قائل هستیم در مجاری اصول، در مجاری اصول استصحاب جاری نمیشه، لکن علتش اینه که ما گیر داریم در نشستن معدای اصول عملیه جای قطع طریقی. بفرمایید. بله. 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 گیر داره. این گیر داره. اونجا هم گیر داره. ولی اجازه بفرمایید. ما حکم ظاهری ها که میایم و میگیم تصویری که مشهور از حکم ظاهری در مورد امارات دارن، اگر این باشه، همونجور که گفتیم ظاهرش هم هست، یه حکمی در قبال واقع در میاد. اگر حکم در قبال واقع در میاد، در امارات، در اصول هم همین جور میخواد باشه، این چه فرقی میکنه با هر حرفی اونجا بذاریم اینجا هم باید بگیم، درسته؟ ولذا ما در همین معنا گیر داریم. ما آمدیم در اساس تصویر حکم ظاهری آمدیم جایی رو قرار دادیم، یعنی در واقع عرض ما اشکال به مشهوره، ما جای حکم ظاهری رو جایی مقرر کردیم که ارائه واقع نداشته باشیم. اگر ارائه واقع داریم دیگه چیزی در قبال واقع نیست. اون چه که ما ازش تعبیر میکنیم چیزی در قبال واقع تعبدی است که شارع در مقام وظیفه عملیه آمده مقرر کرده بدون اینکه بخواد واقع خودش رو ارائه کنه، این رو ما حکم ظاهری میدانیم. اگر این رو گفتیم، داستان امارات از اصول عملیه جدا میشه. ولذا ما در امارات اصلا حکم ظاهری نداریم، همون واقعه، ارائه واقعه. منطقای تخلف داره، در مقام تخلف هم شارع آمده الغای احتمال خلاف کرده، اما در اصول عملیه ارائه واقع نیست. شارع الغای احتمال خلاف نکرده نسبت واقعش، حکم ظاهری. شما اشکال فرمودید، شما نه، در کلمات اعلام هم هست که در اینجا تنجیز و تعذیر در معدای اصول چی میشه؟ اونو عرض کردیم نتیجه است. در نتیجه، در مقام جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری، ما میان اون حرف رو میزنیم. هازا تمام الکلام در تنبیه دوم. پس استصحاب از نظر ما در مجرای اصول، در مجرای امارات جاری نمیشد، در میشد و در مجرای اصول عملیه از نظر ما جاری نمیشه. اما تنبیه سوم، با تنبیه سوم نوعا آشنا هستیم. تنبیه سوم استصحاب کلیه. مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی می فرمایند که البته عنوانی که صاحب کفای مطرح میکنه این بحث رو با عنوان شیخ تفاوت میکنه. شیخ میفرماید که مرحوم صاحب کفایه میفرماید لا فرق فی المتیقن سابق بین ان یکون خصوص الوجوب او خصوص الحرمه اول قدر المشترک بینهما بین الاحکام، حالا نه خصوص اینها، کلی. ولذا تفاوت نمی کنه که شما مثلا استصحاب وجوب بکنید یا استصحاب رجحانی که مشترک است بین وجوب و بین ندب، یا شما بیاید استصحاب حرمت بکنید حکم مشخص، یا استصحاب حزازتی بکنید که مشترک است بین حرمت و کراهت، یا بیایید در اینجا استصحاب وجوب بکنید یا استصحاب جوازی که مشترک است بین کراهت و بین اباحه و بین استحباب، اونجا قدر مشترک کلی رو ازش تعبیر به قدر مشترک بکنند، استصحاب کلی. مرحوم آخوند رضوان الله علیه عنوان و مطلع کلامش رو در استصحاب کلی حکم گرفته، یعنی تفاوت نمی کنه خود حکم را بیاید شما استصحاب بکنید یا قدر مشترک بین حکمین را، کلی که شامل بیش از یک حکم بشه شما بیاید و استصحابش بکنید. منتها مرحوم آخوند آخر کار، یعنی بعد از خاتمه بحثش، استدراک لعله می فرماید که مما ذکرنا یظهر حال الاستصحاب فی متعلقات الاحکام، یعنی موضوعات، فقط اختصاص نداره بحث استصحاب کلی به احکام، بلکه این استصحاب کلی در موضوعات هم جاری میشه. منتها مرحوم آخوند از اول عنوان رو حکم قرار میده، در آخر میفرماید هرچی اینجا درباره حکم گفتیم در متعلقات احکام و موضوعات هم میاد جاری میشه. مرحوم شیخ در اینجا فنی تر بحث کرده. یعنی مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده وقتی مطرح میکنه ایشون میفرماید حکم اسم نمیاره، عنوان کلام شیخ اینه ان المتیقن سابق اذا کان کلیان فی ضمن فرد و شک فی بقائه، چه حکم باشه چه موضوع اصلا اسمی از حکم نمیاره. از نظر فنی فرمایش مرحوم شیخ ادقه، چون در اینجا در استصحاب کلی هیچ تفاوتی نمی کند که حکم باشه یا موضوع باشه، تمام بحثایی که ما می کنیم هم در حکم جاریه هم در موضوع جاریه. حالا این نکته در عنوان بحث. آقایون که این بحث رو مطرح می کنن، مشهور بین آقایون این است که سه قسم رو بحث می کنند در استصحاب کلی، ولذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه خیلی خلاصه و پاکیزه، آخوندم همین جور میفرماید، اما شیخ خیلی به اصطلاح مرتب میفرماید، میفرماید این سه قسم متیقن سابق اذا کان کلیان فی ضمن فردن، کلی باشه در ضمن فرد، و شک فی بقائه، فاما ان یکون شک فی ذالک الفرد. ذالک الفرد یعنی همون فردی که در ضمن کلی هست، این قسم اول. و اما ان یکون من جهت شک فی تعیین ذالک الفرد و ترددهی بین ما هو باق جزمن و ما هو مرتفع جزمن کذالک، یعنی در اینجا تردیدی هست، کلی داریم اما این کلی در ضمن فرد مشخص نیست بلکه در ضمن فردین مرددین هست. این فردین مرددین یک فرد مقتوع الحدوث هست و مقتوع الانتفاع، و یک فرد مشکوک الحدوث هست و مقتوع البقاء. این قسم دوم. و قسم سوم رو قرار میدن و اما ان یکون من جهت شک فی وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلک الفرد. اینجا باز کلی در ضمن فرد مشخصی استصحاب نمیشه بلکه مردده، منتها مردد به این صورته یه فردی است که قطعا منتفی شده، اما به خلاف قسم دوم یقین نداریم اینجا به فرد دیگر، بلکه شک داریم فی حدوث فرد آخر جاش آمده یا نیامده. اونجا میدانیم آمده، علم اجمالیه، اینجا نمیدانیم. حالا این تصویری که ایشون میفرماید. حالا دونه دونه قسمها رو باید بررسی کنیم. در قسم اول تقریبا آیون اعلام اشکالی ندارن در این استصحاب، یه کلی داری، این کلی هم همون کلی طبیعی است، کلی طبیعی وجود واقعی نداره، وجود انتزاعی داره، هویتی است، این در واقع تصویری است از ما مثل انسان، این انسان کلیه، اما الحق ان طبیعی موجود به وجود فرده، یعنی تمام قوام کلی به وجود فردشه، اگر فرد نباشه کلی معنا نداره، ولذا انسان فدار، حالا این موضوع در اینجا واضح تره، انسان فی ضمن زید موجود فدار، خود انسان ماهیت انسان بدون اینکه فردی داشته باشه این معنا نداره، بگیم الان انسان در داره اما هیچ فردی از انسان در دار نیست، این دروغه، نه، انسان در دار هست چون زید در داره، انسان کلی در ضمن زید فدار. حالا شک میکنم دیروز این انسان در دار بود، امروز باقیه یا باقی نیست؟ ظاهر کلام آیه می‌فرمایند استصحاب جاری میشه، هم در کلی جاری میشه هم در فرد. میتونید استصحاب بقاء انسان بکنید و میتوانید استصحاب بقاء زید بکنید، هیچ فرقی نمی‌کنه. میتونید استصحاب بقاء وجوب بکنید، میتوانید استصحاب بقاء قدر مشترک و کلی بین الوجوب و ندب که رجحان باشه بکنید. و بعد ظاهر آیون هم این است که آثار مترتبه بر هر کدام بر دیگری بار میشه، یعنی آثار مترتبه بر استصحاب کلی بر فرد بار میشه و آثار مترتبه بر فرد بر استصحاب کلی و بر کلی بار میشه. این رو قرص میفرماید. حالا گیری هم داریم اینجا که عرض میکنیم. مرحوم آقای آخوند میفرماید و این کان شکو فی بقاء ذلک العام من جهت شک فی بقاء الخاص الذی کان فی ضمنه، یعنی در ضمن عام، کان استصحابه که استصحابه بلا کلامه. این قرص و محکم میفرمان فرق هم نمی کنه در اینجا. شما به لحاظ ترتب اثر بخواید استصحاب کنید، چه استصحاب فرد بکنید چه استصحاب کلی، در این قسم تفاوت نمی کنه. مرحوم شیخ هم تقریبا همین جور میفرمایند، تعبیر ایشون اینه: فلا اشکال فی جواز استصحاب کلی و نفس الفرد. هم استصحاب کلی میتونید بکنید، هم خود فرد زید رو استصحاب بکنید و ترتیب احکام کل منهما علی، بر این استصحاب هم آثار هر کدوم از اینها رو بیارید بار بکنید. کما اینکه مثلا بر استصحاب کلی جمیع آثار مترتبه بر انسان بار میشه، آثار مترتبه بر زید هم باید بار بشه بر این استصحاب. حالا اینی که این بزرگواران میفرمایند که هر دو بزرگوار که آثار رو هم بر کلی هم بر فرد می توانیم بار کنیم، چه آثار کلی باشه چه آثار فرد، این از این جهت است که ترتب آثار کلی رو که بر فرد جاری می کنیم این از باب انطباقه، یعنی این کلی منطبق هست با این فردی که فی ضمنش هست. خب این واضحه در اینجا. اما اگر جایی باشه که اثر مترتب است بر خصوص فرد نه بر کلی، بر خصوص فرد، آیا در اینجا این آثار مترتبه بر خصوص فرد هم میتوانیم بر کلی جاریش بکنیم یا نمیتوانیم؟ اینجا محل کلام شده. مثل اینکه در اینجا مثال میزنیم، حرمت مس کتاب هست. البته مس کتاب در کتاب طهارت گفتیم بر جنوب این حرامه، البته اونجا هم گفتیم نص خاص نداریم در اینجا، این به حساب حدک و اهانته. و لذا گاهی سوال میکنن یا استفتا که مثلا این قرآن یا ترجمهش دست کافر میفته، این بحثیست دیگه، این میخواد مطالعه بکنه، خب دست میزنه دیگه. چیز منی که این کتاب رو به این معرفی میکنم یا دستش میدم که بخونه و مطالعه کنه، خب این مس میشه، گناه کردم من. اونجا این مطلب هست که اگر ما گفتیم وجه حرمت در مس کتاب به وسیله جنوب یا به اصطلاح یا محدث، نه جنوب، به وسیله محدث، یعنی چه حدث اکبر باشه چه حدث اصغر، این حرامه از باب حدکه، از باب اهانته. اما اینی که الان داره مطالعه میکنه که ارشاد بشه، در موردش حدک و اهانت تصویر نمیشه. این حالا در باب فتوا دیگه، حالا بعضی از آقایون همین رو هم نمیگن، اما حالا ما گفتیم در جای خودش، اینو کار نداریم. اونی که ما در اینجا داریم عنوان محدث، عنوان کلیست، درست شد؟ این عنوان محدث حرمت مس کتاب رو داره. وقتی حرمت مس کتاب رو داره، این اثر عامه، چه محدث به حدث اکبر باشه چه محدث به حدث اصغر باشه، محدث احکامی داره. اما یک مسئله داری خاص حدث اکبره، یعنی در اینجا مثل حرمت مکس در مساجد یا حرمت عبور از مسجدین برای جنوب، خب این حدث اکبره. آیا در اینجا اگر من شک کردم در اینکه محدث هستم یا محدث نیستم، چون نمیدانم حدث اکبره حدث اصغره، آیا در اینجا استصحاب عدم حدث یترتب علیه این اثر خاص بر حدث اکبر که مکس در مسجد باشه؟ اینجا اول کلامه، اینجا گیر میکنیم. آثاری که آیون میفرماین، آثاری که کلی داره بر فرد جاری میشه، آثاری که فرد داره بر کلی جاری میشه، در آثار مشترک و آثار کلی درسته. مثل اینکه الان این آقا وقتی محدث شد اینجا استصحاب بکنیم مثلا عدم حدث رو، شک بکنیم که آیا محدث هست یا محدث نیست. اگر استصحاب کردیم عدم حدث را، اباحه دخول در صلات جاری میشه، چون اباحه دخول در صلات قدر مشترک هست برای محدث نبودن. اما آیا مکس در مسجد یا عبور اجتیازی از مسجدین او هم ثابت میشه با این استصحاب؟ این اول کلامه، این گیر داره. یعنی مشکلی که هست در اینجا این است که آیا اگر اثر یترتب علی الفرد بما انه منطبق این کلی، یترتب علی الفرد از باب این کلی محقق این فرد، اینجا گیر نداره، آثار این فرد بر کلی بار میشه. اما اگر یک آثاری داریم مختص به فرد، این اثر مال قدر مشترک نیست. مثل همینجا اثر قدر مشترک محدث نبودن اباحه دخول در نمازه، مس کتابه، درست شد؟ اما عبور اجتیازی از مسجدین یا مکس در مساجد، این مما یترتب اثری است که یترتب علی این خصوصیت فرد خاص. آیا با استصحاب قدر مشترک این اثر رو که اثر فرد خاص هست میتونیم مترتب بکنیم یا نه؟ بفرمایید. بله بله، نه ما میخوام مثال بزنیم، مثال میخوام بزنیم. اوه نه اجازه بدید، اون تردد بین باقی و مرتفع. ما الان اینجا به فردی هست، نه اجازه بدید، تمام شد. اون استصحاب حالا انشاءالله وقت گذشت، اون قسم اول که ما مثال میزنیم شامل این مورد هم هست. چرا؟ چون قسم دوم که ما در فرد مردد داریم، فرد مردد بین باقی و منتفی هست، درست شد؟ اما اگر کلی در ذهن فرد بود، دو فردی که اینجا داریم هر دو باقیه، یقین داریم و باقی هست، حدث اکبر و حدث اصغر. این نیست که یکیش منتفی شده اون یکی باقی مونده یا باقی نمونده، توجه بفرمایید. ولذا استصحابی که ما در اینجا داریم جاری میکنیم استصحابی است که در ذهن فرده، توجه فرمودید، حتی اگر فرد مردد بین فردین باشه، اما نه مردد بین فردینی که یکی مسلم الانتفاع هست و یکی مشکوک الحدوث، او قسم دومه. در قسم اول این کلی محقق است به وجود فرده. حالا این فرد ممکنه حدث اکبر باشه، ممکنه حدث اصغر، این داخل در این قسم میشه. حالا ببینید این مثال رو که زدید، این شکی نکنید شما که این داخل در قسم اوله. لکن مسئله که ما داریم این است که ما اینو خواستیم عرض کنیم که گاهی یک آثاری ما داریم که مختص فرده، نه مختص قدر مشترک. توجه بفرمایید، آیا آثار مختص به فرد هم در اینجا نسبت به کلی و قدر مشترک استصحاب کلی جاری میشه؟ نه، ولی کلامه. ولذا این اعلامی که عنوان فرمودن که آثار فرد بر کلی جاری میشه، آثار کلی بر فرد جاری میشه، مراد آثاری است که یترتب علی الفرد به عنوان انه منطبق این کلی، به عنوان انه محقق این کلی، نه آثار خاص فرد، که این آثار خاص فرد اول کلامه. حالا بیان مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل دارد فردا انشاءالله. و السلام علیکم.